بسم الله الرحمن الرحیم. میگن که سلام نام خداست و سلام سلامتی میاره، پس تو یه دستم سلام و دیگری سلامتی. با تمام عشق تقدیم شما دوستان عزیز بیننده، برادران عزیز و ارجمند، روزداران محترم، خواهران گرامی و هر کسی در هر کجای دنیا که داره تصویر ما رو میبینه، امیدوارم 26 روز از ماه مبارک رمضان با معنویت براتون سپری شده باشه و خوشا به سعادت اونایی که توفیق دارن در این ماه روزه میگیرند و با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، در این ضیافت الله حضور دارند و چه حضور عاشقی. خب خدای شکرت امروز هم فرصت دادی تا ساعت 8:30 بعد از ظهر در خدمتون باشیم ان شاء الله با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور، مدرس سطح عالی حوزه علمی قم، و افتخاری است که در این برنامه در خدمتشون هستیم. استاد در عرض ادب و احترام قبول باشه تاعتون. خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، روزداران گرامی، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان هستی که برنامه رو مشاهده می فرمایید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله در این شبها و روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان همه ما جزء مرحومین باشیم و جزء محرومین نباشیم. این دعای امام سجاد که مخصوص امشب، این رو هم انشالله توفیق داشته باشیم. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعای شب 27، دعای قشنگ کوتاه هم هست چون امشب شب بزرگی است، یعنی شاید آخرین شبی است که تو این شب ها دیگه اون عظمت ویژه رو داره، شب 27.
بله، سپاسگزارم ان شاء الله که امشب هم بتونیم احیا بگیریم. چقدر خوبه، حالا بعضی اون عادت کردیم فقط شب های قدر، امشب هم بیدار باشیم، داره تموم میشه دیگه ماه مهمانی خدا. خب سوال شرعی شما رو ما در این برنامه پاسخ میدیم، تاکید میکنم فقط سوال شرعی، اعتقادی، اقتصادی، نمیدونم سیاسی، ما اینا رو کار نداریم، برنامه های دیگه ای هستن که پاسخ میدن. ما با این موضوع در خدمتتون هستیم. راه ارتباطی رو دوستان خوبم آقای خلیلی عزیز کارگردانمون براتون زیرنویس میکنن. بعد میتونید به ما زنگ بزنید و پیامک ارسال بکنید، سوالاتتون رو بپرسید. پیامک ها و سوال های تلفنیتون خواهش میکنم شسته رفته باشه، در حد توان مرجع تقلید خودتون رو هم بنویسید و سوال رو واضح و روشن و کوتاه مطرح بکنید تا پاسخ بدیم. سوالی که دیروز موندن رو با اجازه استاد وحید پور من آغاز بکنم و بپرسیم و سوال امروزتون هم انشالله به دستم برسه و مطرح بکنم. گفتن که با سلام، در یک برنامه استاد وحید پور فرمودن که کسی که در طول سال کلیش سنگ سازه میتونه آب بخوره و روزه او روزه تر است و قضا و کفاره ندارد، آیا صحیح است؟ توضیح دهید.
نه، من چنین چیزی نگفتم اصلا.
تکذیب میکنید؟
بله کاملا اشتباه، شاید جای دیگه شنیدن. اصلا ما اینو نگفتیم، عرض کردیم کسی که کلیش مشکل داره مریضه، حکم بیمار رو داره و روزه نمیگیره، تو سال اگر خوب شده انشالله غذا میکنه، اگر تو سال خوب نشد میشه مریض سال، مریض سال غذا نداره ولی کفاره داره. بله بعضی از آقایون احتیاط کردن، بعضی از آقایون مراجع احتیاط کردن، فرمودن که حالا اصطلاح روزه ترک ایشو میگه، بعضی از آقایون خیلی تک و توک احتیاطشون این است که چیزی نخوره، فقط به همون اندازه نیازش آب بخوره. بعضی از ویلا مشهور آقایون، اکثر آقایون فقها و مراجع تقلید نه، میفرمان که این شخص هم مریض حساب میشه مثل سایر مریض هایی که روزه رو کلن نمیگیرن، یعنی هم آب بخوره هم بره غذا بخوره، هیچ اشکالی هم نداره.
بله سپاسگزارم. خب گفتن که با سلام، آیا میتونیم صدقه فطریه و پولی رو که برای نذر کنار گذاشتیم و نوه یتیممون که به تازگی عمل میکنه بهش بدیم؟ قبلا به فقرای افغانستان این پول رو میدادیم. احمدی از آلمان.
خب نوه که واجب النفقه انسانه، یعنی باید خزینه زندگیشو، خرجشو، نیازهاشو بدیم. اینو که دیگه نمیشه از جای دیگه، از جای دیگه یعنی از صدقه، از جای... بله صدقه مستحبی اشکال نداره، صدقه مستحبی معنی نداره، ولی از کفاره و از فطریه نمیشه نخیر. به کسی که نفقه او بر عهده ماست از جمله نوه، ما نمیتونیم فطریه یا کفاره خودمون رو به اون بدیم.
بله. خب نوشتن که خانم فاطمه افغان از هلند گفتن سلام، من یه نذری به گردن گرفته بودم ولی الان یادم رفته که چه نذری گرفته بودم، با چی کار کنم؟
تکلیفی نداره، اگر یادشون نیست تکلیف نداره.
هیچی؟
نه هیچی نداره.
استاد اگر یادشه که صیغه شرعی نذر رو جاری کرده ولی یادش نیست موردش چی بوده؟
چی انجام بده آخه؟ هیچی نمیدونه. یه وقت هست که اجمالاً میدونه که نذرش نذر مالی بوده، از یه چیزی رو بر عهده گرفته بود مثلا.
آها.
اونجا اقل مقدار را اگر در راه خدا بده کافیه، ولی یه وقت نمیدونه اصلا آیا نذرش مالی بود که چیزی مالی بده، یا نذرش اینو قرآن بخونه، نذرش اینو نماز بخونه، نذرش اینو که روزه بگیره، چی کار بکنه، هیچی نمیدونه. هیچی نمیدونه کلا، اون تکلیف نداره.
بله سپاسگزارم. به سوالات شهریتون داری پاسخ میدیم. باز هم تاکید میکنم پیامک بفرستید، زنگ بزنید، این برنامه به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه ساعت 2 شب و 12 ظهر. فردا این برنامه تکرار میشه، این 2 شب همین امشبی که داره میاد و 12 ظهر فردا دوبار تکرار میشه. به کسایی هم که دارن تکرار برنامه رو میبینند عرض سلام و ادب دارم. سوالاتتون هم شما بفرستید پاسخ میدیم. و نکته بعد این که تا پنجشنبه برنامه داریم انشاءالله، تا پنجشنبه یه چشم هم زدیم و گذشت. خب گفتن که بصیری از شیراز، استاد گفته داشتن سگ کوچولو و تمیز در ساختمان و در آغوش گرفتن اون چه حکمی داره؟ آیا نماز خوندن توی این خانه چه حکمی داره؟ البته آیا نمیخواد دیگه.
ببینید نماز خوندن باطل نیست، اینو توضیحات مفصل ما دادیم، مکرر سوال کردن بینندگانمون عرض کردیم، ولی این سبک زندگی اسلامی نیست واقعا. یعنی اگر ما قبول داریم که مسلمانیم، مسلمان سگ زینتی در خانه خودش نگه نمیدارد. این کاملا از سبک زندگی اسلامیه که خدا پسند باشه به دوره. یعنی اگر ما ملاکمون اینه که خدای تو الان دوست داری، اینو من خیلی ساده بگم، خدای تو دوست داری این زندگی رو، خدای تو راضی هستی، خوشت میاد، میگه نه. چون روایات ما نکوهش کرده، مذمت کرده
سگ.
بله. در غیر اون مواردی که مشخصه، مثل سگ گله، سگ نگهبان، سگ باغ، سگ زراعت،
شکار،
سگ شکار، یا اخیراً حالا سگ زنده‌یاب مثلا که قدیم نبوده ولی الان هست، سگ زنده‌یاب ایناست. و الا تو غیر این موارد سگ زینتی به اصطلاح میگیم، سگ کوچولو خوشگله، نه اینا واقعا مذمت شده. بازم میگم حرام نیست، این بعضی چیزا حرامه، یه سری چیز هست که حرام نیست ولی در شأن انسان مسلمان نیست. این حرام نیست، نمیخوام غلو کنیم بگیم نه خیر چنین، نه 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 حرام نیست، ولی در شأن زندگی یک انسان مسلمان نیست که سگ رو بیاره تو زندگی خودش در آغوش بگیره، نه چنین چیزی نیست.
استاد ولی این که بسیار از نظر بهداشتی بهش برسن، نمیدونم قرص انگل بهش بدن،
ولی به قول ایشون تمیز باشه، ایناست. این که سگ رو بیاری تو زندگی تو، تو اتاق تو، تو نمیدونم رخت خواب تو، تو آغوش بگیری، اینها نه
چنین چیزی
نه، نباید باشه.
خیلی خوب. خانم جعفری از هلند گفتن که ببخشید الان برنامه زمزم احکام رو میبینم، یه سوال داشتم. حاج آقا فرمودن اگه از عمد روزه نگیریم کفاره سنگین میشه. میشه بفرمایید مقدارش رو؟ ممنونم خانم جعفری از خلاص.
کسی که عذر نداره عمدن روزه رو میخوره، بین دو چیز اختیار داره، یا برای همون روزی که روزه عمدی رو خورده 60 فقیر رو غذا بده به 60 تا فقیر، یا اگر دوست داره توان بدنی داره 60 روز روزه بگیره برای یه روزا. اینی که میگیم کفاره سنگین برای همینه، 60 روز روزه بگیره. تازه این 60 روز که میخواد بگیره حتما باید 31 روزش پشت سر هم باشه، فاصله نیفته. یا اون یا اون، هر کدوم که بخواد
انشالله. علی از ایتالیا تو سوال مفصلی رو نوشته، گفته سلام، خانواده زنم میخوان با به اجرا گذاشتن مهریه منو تحت فشار قرار بدن تا مجبور به طلاق ایشون بشم و همسرم میخواد مهریهش رو ببخشه تا از طلاق و یا حتی زندان رفتن من جلوگیری کنه. آیا پدر زن حق داره در امور بخشش مهریه به زنم دخالت کنه و آیا محضر میتونه مانع از ثبت بخشش مهریه شود یا خیر؟ لطفاً راهنمایی کنید، چون این دوستم خیلی تحت فشار قرار داره. ممنونم. علی از ایتالیا، مثل این که دوستشون این مشکل رو داره.
حالا انشالله که مشکلشون حل بشه، ولی پدرزن حق دخالت در هیچ گونه این مسائل رو نداره، یعنی خود خانمش اختیار کامل داره نسبت به مهریه خودش. مهریه مال کیه؟ مهریه مال او خانمه، میخواد میگیره و میخواد میبخشه. پدر و مادر دختر حق دخالتی ندارن و محضر هم از نظر قانونی ثبت میکنه، هیچ کار نداره به این که پدر زن مادر زن اونا چی میگن، کاری نداره. محضر هم ثبت میکنه، اگر برن محضر و این خانم اظهار بکنه در اونجا که من مهریه خودم رو بخشیدم، ابرا کردم، اصطلاحا میگن ذمه زوج را ابرا کردم، یعنی چیزی من ازش نمیخوام، اینو محضر ثبت میکنه، امضا میگیره، گواهی امضا میکنه، تمام میشه.
بله. خب نزاری از خرمشهر هم پیامک مفصلی داده، دو تا سوال. این که مگه هر سوره یک بسم الله الرحمن الرحیم نداره جز سوره توبه؟ اگه ما وسط سوره دست از قرائت برداریم و بعد که دوباره برگردیم به قرائت با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم مشکلی نداره؟
ببینید اول سوره رو اگر ما میخوایم شروع بکنیم، خب با بسم الله شروع میکنیم، بسم الله جزء اون سوره است، غیر از سوره مبارکه توبه. ولی یه وقت هست که ما میخوایم وسط سوره رو شروع کنیم، وسط سوره رو که میخوایم شروع کنیم با استعاذه شروع میکنیم، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، دستور خود قرآنه، با استعاذه شروع میکنیم. اما اگر بسم الله هم بگه اشکالی نداره، چون بسم الله رو به عنوان جزء قرآن که نمیخواد بگی، که نمیخواد بدعت بگذاره. فرض کنید الان میخواد وسط مثلا وسط سوره یاسین رو بخونه، از وسطاش میخواد بخونه، حالا بسم الله هم بگه، این بسم الله مشکل ایجاد نمیکنه، چون منظورش این نیست که این بسم الله الان جزء همین جاییه که من بخونم، نه، اینجا که بسم الله نداره توی سوره. ولی به عنوان اینکه هر کاری رو که ما میخوایم شروع کنیم با نام خدا میخوایم شروع کنیم، اینم قرائت قرآن با نام خدا میخوایم شروع کنیم، بسم الله میگه اشکال نداره.
بله. سوال دومشون اینه که اگه کسی بعد از آمیزش قبل از اذان صبح غسل جنابت بر او واجبه، ولی با سهرنگاری بعد از اذان صبح غسل بکنه، روزش باطله؟
بله، اگر که وقت داشت، عمدن به تأخیر انداخت، تنبلی کرد، غسل نکرد، تیمم نکرد، حداقل نرفت آخر سر تیمم بکنه، تیمم جای غسل رو میگیره، تیمم نکرد، هیچ، روزش رو گرفت، روزش باطله، قضا داره و کفارم داره.
بله. نوشتن که با عرض سلام، من یه نظری به گردن گرفته بودم یادم رفته. خب این سوال رو که مشابه همون سوال قبلیه، استاد گفتن چیزی به گردنتون نیست. نوشتن که من از وقتی که روزه میگیرم بیشک روزه قرضی دارم، مخصوصا وقتی که حامله بودم و شیر میدادم، حالا حسابش از دستم رفته، چقدر باید روزه بگیرم؟
به مقدار یقینی، یعنی حداقلی که یقین داره، چون قطعا یه مقدارش رو که یقین داره که نمیتونه بگه اصلا هیچی نمیدونم، نه اینجوری نیست. خلاصه باردار بوده تو مارمزون، شیرده بوده تو مارمزون، اگر ازش بپرسی که 10 تا رو بدهکاری، میگه 10 تا، بله بابا 10 تا که بله بدهکارم، خیلی خوب. اینو هی بیشترش کنید. 15 تا چی؟ 15 تا رو بله، تا جایی که میگه بله و یقین دارم قضا کنه، بیشتر از اون هرچی اضافه شد، بیشتر از اون چی؟ میگه نمیدونم دیگه، بیشتر از این نمیدونم، بیشتر از اون نمیدونم دیگه لازم نیست. اون حداقل یقینی رو که میدونه و یقین داره قضا کن.
قضا بکنی. بعد خب نوشتن که این درسته که اگه تا دم مرگ نماز قضا بخونیم بعد از مرگ دیگه نماز قضا به گردنمون نیست؟
بستگی داره چرا نماز قضا داره. نماز قضا ممکن نماز قضا 50 سال باشه، تا دم مرگ هم خونده 10 سالش خونده، 40 سالش بر عهده‌شه، به گردنشه. اونجا باید وصیت بکنه که هر چقدرش باقی مون بعد از مرگش بخونه.
آخ بله. خب نوشتند که رضا از هلند گفته اگه ما جایی مهمون باشیم که نماز شکسته باشه و یقین داشته باشیم که تا قبل از غروب خونه میرسیم، بهتر شکسته اول وقت بخونیم یا نماز کامل رو در خونه؟
یعنی مسافر رفته سفر، نماز ظهر و عصرش رو میخواد بخونه، نماز مسافر شکسته است، ولی الان نماز رو بخونه و مثلا فرض کن بعدم راه میفته برمیگرده به وطن، میرسه خونه نماز تمام بخونه، ولی الان اول وقته، اول وقت نماز شکسته بخونه، این اولویت داره، اول وقته.
بله.
اب نداره، ولی اینکه بعدن که خونه میرسه وقت داره، اب نداره. تکلیف الان اینه که نماز بخون شما، همون شکسته بخون.
و استاد نسبتی گویا نسبت به نماز جماعت اینطور نیست، درسته؟
بله.
یعنی اول وقت فرادا.
بله بله بله. تأخیر بیفته با جماعت به. مثلا همین الان شما میخواد افطار کنی مثلا. خب میگی که خب نمازم بخونم افطار کنم اول وقت، ولی میدونی که اگر افطار کنی بعدش نماز جماعت برگزار میشه، با تأخیر نماز جماعت برگزار میشه، اون نماز جماعته ولو با تأخیر باشه اولویت داره.
بعد خب گفتن که جواب سلام در نماز باید عربی صحیح باشه، منظورم همون عین علیکم هست، حالا همون غلیظ که میگن، نماز با مهر قصوی صحیحه و حالا سوالی دیگه که دارم.
اگر طرف گفت سلام علیکم نمیخواد اصلا، شما میگی سلام تو نماز، همین کافیه. اگر گفت سلام علیکم شما میگی سلام علیکم، بله عربی صحیح بگید. یا حالا اونی که یقین داره که صحیحه، حالا اینقدری نیست تو این وادی نیستش که عین و نمیدونم حمزه و اینا فرقش چیه و اینا، همون مقداری که یقین داره که صحیح همونجور بگه.
آها بسیار کافیه.
مهر قصبی؟
بله نماز با مهر قصبی.
بله مهر قصبی، بله پیشانی رو بر مهر قصبی گذاشتن که مال مردم باشه، تصرف در مال مردم، این مثل مکان قصبی فرقی نمیکنه، این نماز باطل.
خب گفتن اگر به دلیل سر و صدا محیط، سر و صدای محیط سلام دهنده جواب سلام ما رو نشنوه و ما هم توی نماز باشیم چی کار کنیم؟
به نحوی شما جواب رو بدید که اگر سر و صدا نبود میشنید، ای مانع نبود، سر و صدا مانع، ای سر و صدا نبود. خب ببینید دو جوری، یه وقت من جواب که میدم خودم فقط میفهمم، یعنی سر و صدا هم نباشه اون بنده خدا نمیفهمه اصلا جواب رو، این فایده نداره. ولی یه وقتی که نه، من جواب رو اونجوری که باید و شاید میگم، اونطور مانع ایجاد میشه، اون اب نداره.
آخ
یعنی جوری بگه که اگر مانعی نبود سلام کننده جواب را میشنید، این کافیه.
بله. و سوال بعد اینه که استاد وحیدپور میشه بدون وضو قرآن بخونیم؟
بله مانعی نداره، شرطش وضو داشتن نیست، ولی ادبه، جز آداب قرائت قرآنه که انسان با وضو باشه، رو به قبله باشه، بنشیند، اینا جز آدابه. اگرم مراعات نکرد گناهی نیست.
نوشتن که اگه قصد حمام رفتن داشته باشیم، نه غسل واجبی به گردن داشته باشیم و نه مستحبی، همین که حمام بکنیم کافیه، آیا پاک میشیم؟
منظور چی آخه؟ یعنی چیه؟ میگه نه غسل، خودش میگه نه غسل واجب داریم نه غسل مستحب، یعنی جنوبم نیست مثلا، اون خودمون فرض کنید که پریودم نه، هیچی هیچی میخواد برخوم، این دوش گرفتنه دیگه. پاک میشیم یعنی چی؟
اینجا تمیزی بگیم بهتره.
بله دیگه. تمیز بشه.
بله پاک، مؤمن پاک مسلمانش
نجس که نیستش. بله. حال بیشتر اگر که نکته‌ای تو ذهنشون هست بیشتر توضیح بدن ببینیم منظورشون چیه.
بله. خب سوال بعدی گفتن که محمد رضا از کرج گفته من مادرم به اصرار یکی از فامیل‌ها که بخواستن انحصار وراثت بکنن رفته به جای خواهر طرف که مشکل عقلانی داره امضا کرده و بخشیده، میخواستم ببینم کارش اشتباه بوده، آیا گناه کرده، آیا حلالیت از این شخص میشه گره؟
کاملا اشتباه کرده، گناه کرده، حق او رو ضایع کرده، اصلا ولایتی نداره خواهر نسبت به خواهر، چی کار است؟ ولایت نداره. اگر اون مشکل عقلی داره
نه مادرشون استاد رفته به جای یک نفر دیگه امضا کرده.
دیگه همین دارم عرض میکنم دیگه.
نه خواهر خودشون.
به جای هر کسی. به جای هر کسی حالا. خواهر یا مادر یا اقوام یا غریبه اصلا. غریبه. حقی نداشته که. بعد چی رفته این کارو کرده؟ هر کس حق خودشو داره. وقت شخصی که از نظر عقلی مشکل داره این ولی باید داشته باشه. ولیش کیه؟ پدر. پدر داره یا نداره اون بنده خدا؟ اون پدره ولایت داره، خودش عقلش نمیرسه، پدر داره ولایت داره، یا پدره یا پدر بزرگ پدری، یا خلاصه کسی که از نظر شرعی ولایت بر او داره، چون او خودش محجوره. محجور یعنی کسی که خودش حق امضا نداره، حق تصرف نداره، سرش نمیشه. اموال او رو که ما نمیتونیم بگیم که خیلی ما بخشیدیم امضا کردیم به جای ما، اون که خب خودش سرش نمیشه که. نه، این کار حرام بوده و ایشون باید بره و حق رو برگردونه، بگه من اشتباه کردم، کاملا جدی بره این کار رو اقدام بکنه، حق رو به اون بنده خدا برگردونه.
بله، خیلی خوب. دوستان عزیز، شما دارید زمزم احکام رو مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت. در 20 خرداد 26 ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستیم و سوال‌ها و پیامک‌هاتون رو دریافت می‌کنیم. به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید. فقط دو تا نکته که می‌تونید مقلد کی هستید رو بنویسید، سوالتون هم شسته رفته و واضح و روشن باشه و به آخر برنامه هم نندازید که بتونیم فرصت داشته باشیم سوالتون رو مطرح بکنیم. بچه‌ها نمی‌دونن الان باید بریم بیرون. بله، بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم باز هم سوال داریم که بپرسیم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا
خب، روز و روزگار بر شما خوش باشه مردم عزیز و بیننده های محترم. امیدوارم که تاعت و عباداتتون قبول باشه. امیدوارم که بشینیم یه چند دقیقه با خودمون فکر بکنیم راجع به اعمال و رفتارمون، راجع به اینکه چقدر مسئله شرعی بلدیم، چقدر اهمیت میدیم به احکام شرعی خودمون، چه خودمون چه فرزندانمون، و چقدر برامون مهم اصلا حلال چیه، حرام، مستحب، مکروه، واجب ما چیه، چقدر باید بهش توجه بکنیم، چقدر بلدیم اینها رو. و خدا رو شکر که خیلی اینجوری هستن. نمونهش هم در همین برنامه میبینید که پیامک میدن. خب تلفن داریم، تلفن بشنویم. آقای محمدزاده از قم زنگ زدن. عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید، سوالتون رو بفرمایید.
جناب سوری، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همچنین عوامل محترم برنامه و جناب آقای وحیدپور عزیز دارم.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
زنده باشید. دو تا سوال داشتم، به اختصار میپرسم. یکی این که اگر شخصی که بیمار سال هست، با توجه به تعریفی که از فقیر شد توی برنامه و شامل این شخص بشه، و اینکه همسرشون هم تمام روزه ها رو کامل تا الان گرفتن، شاغل هم نیستن، خواستم ببینم آیا پرداخت فطریه به این برای این خانواده دو نفره و همچنین کفاره سبوک برای مردشون واجب هست یا نه. سوال دوم هم اینه که با توجه به تعریفی که شد که جناب وحیدپور فرمودن برای بخشش، مثلا مالکیت اون چیزی که بخشیده شده باید انجام بشه، یعنی به کسی که بخشیده شده اون طرف باید تصرف پیدا بکنه توش، حالا در زمینه مهریه میخواستم ببینم مثلا چجوری این عمل باید تصرف پیدا بکنه. من سوال کردم، گفتن باید مثلا به ثبت برسونن. گفتم خب قدیما که حالا ثبت اسناد و اینا نبود، در نظر شرعی شو من پرسیدم، اون گفتن از نظر قانونیش هست. ممنون میشم اگر پاسخ خوب باشه.
بله، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما آقای محمدزاده. اما آقای صادق از آلمان هم روی خط ماست. عرض سلام، روزتون بخیر، بفرمایید. آقای صادق لطفا صدای تلویزیونتون رو کم بکنید، از طریق تلفن با ما باشید.
بله، سلام علیکم، صدام هست؟
بله بله بله، بفرمایید، صداتون میاد.
صدا شما ضعیف طبق معمول، چرا؟ حتما تکنیکی قضیه. خلاصه سلام میکنم خدمت شما، برادر عزیزمون آقای سوری عزیز و خدمت حاج آقا وحیدپور محترم.
علیکم السلام،
خسته نباشید.
ممنون،
ما ممنونیم. برنامه شما عادت کردیم، نمیدونیم بعد ماه رمضان با شکار کنیم، نمیدونیم ان شاء الله که حداقل نمیدونم برنامه خواهید داشت.
آره، آره.
ما عادتمون دادید شما، باعث یه طوری شده نمیدونم یه کاری بکنید با شما بعد محرم دادم.
آقا صادق، برنامه زمزم احکام سه روز در هفته، حالا بچه ها بهم بگم
بله؟
زوج فکر کنم
شنبه دوشنبه چهارشنبه،
شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 6 تا 7 پخش میشه دیگه، اگه درست میگم من بگن. سه روز در هفته
ساعت 18 تا 19 به وقت تهران.
آفرین آفرین، شما بهتر از من بلدید.
بله چون دو سه تا سوال دارم. عذر میخوام، من وقتتون نمیگیرم، صداتون هم خیلی ضعیفه، نمیدونم شما اگه صحبت بکنین صداتون نمیشنم.
بله.
حقیقتا صدا تلویزیون من هم بستمش.
خواهش میکنم، ما صداتون رو داریم،
خدا رو شکر. سوال اول این که ما بعضی وقتا دوستان سنی رو دعوت میکنیم جهت افطاری، و از اونجایی که ما فقط 3 ساعت وقت هست بین افطار و سحر میمونند که طبیعی ما نگرش میداریم و این بیچاره ها میمونند تو منگنه، از طریقی ما هم تو منگنه هستیم، چطوری باهاشون رفتار کنیم؟ طبق جدول خودشون یا طبق جدول خودمون؟ البته اونها با خجالت با ما افطار میکنن، یعنی منتظر میشن، حوالی 34 دقیقه هستش منتظر ما میشن، ولی سحری خیلی فرق هست. سحری اونا مثلا ساعت بسم الله ساعت 3:47 سحری ما ساعت 1:31 بود دیشب، همین امروز صبح. خیلی فرق هست. در آینده چیکار بکنیم اگه مهمان داشتیم، اگه کسی رو جهت افطار دعوت کردیم؟ این سوال اول. و سوال دوم قضیه کوکاکولاست. شما اینو، من البته پیام فرستاده بودم، چنانچه بطری کوکاکولا که به لاتین نوشته شده رو روبروی آینه نگه بداریم، عبارت لا محمد لا مکه از این خونده میشه به عربی. موضع شما رو میخواستم، نمیدونم تو ایران هم کوکاکولا هست یا نیست، من نمیدونم چون نیست، نمیام اونجا نیستم.
هست پوله.
موضع بله فرمایید.
بله هست، وجود داره، خیلی زیادم هست متاسفانه. بله خب، سوال بعدیتون هم بفرمایید آقا صادق.
همین بود. سلامتی شما و انشالله که موفق باشین. ما این خیلی ممنون از این که شما هستین و خیلی صادقانه جواب همه رو میدین. خیلی خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
تشکر میکنم. انشالله که طاعت و عبادات شما و دیگران قبول باشه.
سلامت باشید آقا صادق عزیز. خدا نگهدار شما. از آلمان با ما بودن. بریم تلفن علی از همدان رو هم بشنویم. علی آقا سلام، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار.
علیکم السلام.
اللهم اجل ولی فرج. از حضور شما که استاد بزرگوار، ما فطریه‌مونو جلو جلو مواد غذایی خریدیم و تأمین کردیم و به فقیر فامیل دادیم. میخوام ببینم این به اون فامیل، فقیر فامیل میرسه یا اینکه نمیرسه، یا باید پول بدیم. سوال دوم این هستش که ما برای شب عید، شاید یک شب قبل از شب عید، میخوام بیام حرم حضرت معصومه زیارت. حالا میخواستم بیام تکلیف این یکی دو روز نماز و روزه چی میشه؟ ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم علی آقا، خدا نگهدار شما. سرکار خانم محمدپور از تهران، سلام، روز بخیر، بفرمایید. خانم محمدپور صدای من رو نداری؟ و علیکم السلام، بفرمایید صداتون رو داری.
سلام آقای بیتو و همه منشیشی.
و علیکم السلام،
عرض سلام.
ممنون.
سلام بیدم خدمت شما.
بفرمایید.
من تو سوال داشتم آقا.
بفرمایید. لطفا صدای ما رو با تلفن بشنوید خانم محمدپور.
بله بله
بله، صداتون رو داری.
من تو سوال دارم، یکی در نماز جماعت اگه آدم احتیاطا،
خانم محمدپور صدامونو بر قطع شد. خیلی خب، این نکته رو من بارها گفتم دوستان عزیز بیننده، لطفا اصلا صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن با ما همراه باشید تا سوال خودتون رو بتونید خوب مطرح بکنید. خب استاد، سوالها رو بریم پاسخ بدیم. محمدزاده از قم گفتن که کسی که حالا بیمار ساله بعد فقیر، این فطریه و کفاره باید بده یا خیر؟
ببینید، کسی که فقیره فطریه به گردنش نیست، فطریه میتونه بگیره. این برعکس به فقیر میتوانیم فطریه بدهیم. البته فقیر ملاک خود اون سرپرست خانواره، اون مهمه. یعنی کسی که سرپرست خانواره خرجی بده زندگیست، اون کسی که خرجی زندگی رو میده، اون مرد که خرجی زندگی رو میده اگر فقیره، یعنی خرجی کم داره، فطریه به عهده‌اش نیست. و برعکس میتونیم فطریه رو به او بدیم، این مربوط به فطریه. در مورد کفاره هم فقیر کفاره میتونه بگیره. یعنی ما کفاره میخوایم بدیم مثل فطریه به فقیر میدیم، اگر واقعا فقیره. چون فطریه و کفاره هر دوی صدقه واجبه و صدقه واجبه فقط به فقیر میرسه، ولی باید اطمینان داشته باشیم که واقعا فقیره. و همون تعریفی که ما گفتیم.
خیلی خوب. و سوال دوست دیگرمون صادق از آلمان.
نه، ایشون هم یه سوال دیگه داشت. مهریه رو وقتی خانم میبخشه به شوهر، ببینید این در واقع تو فارسی بهش میگه بخشش، این هبه نیست، هدیه نیست. هدیه این است که یه چیزی ملموس و محسوس رو انسان به دیگری میبخشه. لذا تعریفش هم گفتیم باید تحویلش بدی حتما تحت تصرفش. ولی مهریه دینه، دین رو ابرام میکنن اصطلاحاً. اصطلاح صحیحش اینه. یعنی چی؟ یعنی شوهر بر عهده‌اش این است که مهریه بدهد، زن عهده او را چیکار میکنه؟
بری.
خالی میکنه، بری میکنه، ابرای ذمه است. اینجا لازم نیست چیزی به چی به شوهرش بخشی. چیزی نبود که ملموس و محسوس و مشپر کن باشه، که چیزی نبود، بدهی بود. بدهی رو از اون نمیگیرد. این من نیاز به محضرم نداره که ایشون گفتن، نیاز به محضرم نداره. اون که ما گفتیم محضرمون به خاطر این بودش که ایشون پرسیده بود تو پیامک که از نظر قانونی چجوریه، اونو از نظر قانونی گفتیم. ولی به لحاظ شرعی نیازی به محضر و امثال اینها نداره. همین که ابراز کرد، اظهار کرد، خانومی اظهار کرد به شوهرش که من مهریه رو دیگه از شما نمیگیرم، تمام شد.
آها، چی گفتین آی خلیلی؟ سوال رو به من بگید. آها، اگر خانوم ببخشه مهریه رو بعد پشیمون
شه؟ پشیمانی سودی نداره، هیچ فایده نداره. نه فقط خانوم، هر طلبکاری که طلب خودش رو از شخص بدهکار دیگه نخواد، بهش بگید من نمیگیرم دیگه، به امان خدا برو سراغ کاره دیگه، بعدن پشیمانی سودی نداره. نمیتونه.
آخ بعد خب صادق از آلمان راجع به دوستان سنی خودشون سوال کردن. آقا صادق ممنونم ازتون و لطفی که به برنامه داشتید. خب تو افطار میگن تقریبا مشکلی نداریم، توی سحری ها دو ساعت اختلاف.
درسته درسته. ببینید اگر ما بناست که با هم تعامل کنیم باید رو راست باشیم، چه اونا با ما چه ما با اونا هیچ فرق نمی کنه. ببینید اگر ما با اونا میخوام تعامل کنیم، ما رفتیم افطاری خب ما نمیام خودمون رو در محظور قرار بدیم، اونا وقتی که غروب افطار کردن ما هم غروب افطار کنیم روزمون رو خراب کنیم، نه ما هم صبر میکنیم. برعکس هم اونا وقتی اومدن اونا هم آزاد باشه، آزادشون بگذاریم، بگیم شما طبق فتوای فقهای خودتون طبق فقه خودتون افطار را غروب میدونیم، بفرمایید افطار کنید، ملاحظه ما رو نکنید، بفرمایید افطار کنید، آزادشون بگذاریم، نماز میخواد بخونه نمازتون رو بخونه. چرا اونا رو بخوام تو منگنه قرار بدیم؟ میشون گفتن تو منگنه. نه چرا، رو راست باشیم. ببینید فقه شما فقه ما، دعوام نداره، شما برای خودتون فقهی دارید، ما فقهمون اینجوریست. خیلی شما میخواد افطار کنید بفرمایید، میخواد نماز بخونید بفرمایید، ما صبر میکنیم، ما یه 10 دقیقه یه ربع دیگه صبر میکنیم، مغرب افطار میکنیم نماز میخونیم، مشکل نداره.
بله.
در مورد سحر هم اگر واقعا اونها اومدن منزل ما بودن، موندن مهمون بودن، شب خوابیده، سحر میخواد سحری، طبق فتوای فقهای خودشون اونا سحرشون دیرتره، خب باشه سحرشون دیرتر باشه، طبق سحر خودشون سحری بخورند و روزشون بگیرن، ما زودتر میخوام زودتر. مشکل نداری، خیلی راحته، خیلی تعامل راحتی است، مسالمت آمیز، اینا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
بله. و سوال بعدیشون اون راجع به این که حالا روی کوکاکولا این آرمی که هست، این عبارت لا محمد لا کعبه،
خب حالا اگر واقعا چنین چیزی باشه، توهم نباشه، اینشون حالا گفتن که ما رو به رو آینه میگیریم، مثلا واقعا چنین چیزی باشه،
شما دیدید خودتون؟
من نخیر، من چون اصلا کوکاکولا اصلا مصرف نکردم، اصلا نوشابه من مصرف نمیکنم.
یکی از دوستان
نوشابه مضره، نوشابه مضره به هیچ وجه، نه تو خونه میاریم نه جایی مصرف نمیکنیم، مثلا چه کوکاکولا چه چیز دیگه فرق نمیکنه.
یکی از دوستان اینو به ما داد، این حالا برچسبی که باید میگیری برعکس، هر کس که میبینه این این برداشت رو تقریبا داره.
خب حالا عرض کردم به دو شرط، یک اینکه واقعا چنین چیزی هست برداشت نباشه، واقعیت باشه، یکی این، دوم اینکه کسی که میخواد بخره یا مصرف بکنه علم به این مطلب داشته باشه. چه میدونه بنده خدا؟ این که گناه نکرده که. اگر علم به این مطلب داره، میدونه که این است، نباید بخره. یک نوع ترویج، تبلیغ، کمکه. وقتی میگه لا مکه یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی چی؟ یعنی مکه رو ما باید براندازیم، یا مثلا اسلام رو براندازیم. واقعا اگر این باشه، شرکتی چنین چیزی در مخیلش باشه و اینجور تبلیغ بکنه، خب ما نباید خودمون رو شریک این گناه بکنیم. ولی اگر میدونه و واقعیت هم اگر باشه.
بله سپاسگزارم. و سوال بعدیمون که علی از همدان پرسید راجع به این که فطریه مواد غذایی رو دادن، فطریه رو به عنوان مواد غذایی دادن به فامیلشون.
ببینید قبل از عید فطر اصلا نمیشه فطریه داد، مثل اینی که الان هنوز مغرب نشده من و شما وایسیم نماز مغرب شب بخونیم، مثلا نماز صبح فردا نمیشه که، یعنی تکلیفی نیامده اصلا. فطریه رو شب عید فطر واجب می شود و روز عید فطر بدهیم، یعنی وقت وجوب شب عید فطره، وقت پرداختش روز عید فطره، زودتر نمیتونیم این کار رو بکنیم، این یه نکته. بعدم ایشون فرمودن که پول، بله پول رو میشه داد، متأ چه پولی؟ پول معادل اون جنسی که انتخاب میکنیم، جنس انتخابیمون هم محدوده، ما نمیتونیم لباس بدیم فطریه. من نمیدونم حالا ایشون چی، اولا که اشتباه قبل عید فطر،
مواد غذایی
چی باشه؟ گوشت فطریه نیست، نه خیر، برنج، من روز حرام مطهر ظهر اینا رو توضیح دادیم، برنج، آرد، گندم، همچنان نان، خرما، کشمش، اینا باید باشه، یا معادل پولی، یعنی حساب بکنیم، بگیم سه کیلو برنج من میخوام بدم، نیتم اینه، میگیم چه برنجی؟ میگه برنج مثلا ایرانی، میگیم برنج ایرانی 3 کیلوش میشه 3 تا 15 تومن 45000. پس بنابراین چند تا نکته رو در نظر بگیر، قبل از عید فطر نمیشه، دو جنس انتخابیمون باید جنس های مشخص باشه، سه کیلو از اون جنس بدیم یا معادل پولیش رو حساب بکنیم بدیم.
بله. خب سوال بعدیشون هم این بود که گفتن شب عید فطر میخوان بیان یا قبلش، این یکی دو روز نماز روزشون
تا 10 روز نباشه، کمتر از 10 روز باشه نماز روزشون، نمازشون شکسته روزشون هم بخورن.
بله. خوبه بیان استاد یا بهتره که وایسن و روزه این ماه رو بگیرن کامل کنن؟
اوائل ماه مبارک رمضان داره در احکام که مکروه مسافرت اوائلش، ولی اواخر اینم چنده نمیدونم، من این رو به صورت احتمال میگم، تو روایات نیست، چنده دیگه اواخر ماه رمضان خسته شده میگه حالا یه سفر بریم، مکروه هم نیست، نه حرام نه مکروه.
خیلی خوب، ممنونم. و سوال آخری که فکر کنم راجب نماز جماعت بود، درسته؟
سوال آخر
خانم محمدپور از تهران پرسیدن.
تهران که دیگه صداشو نفهمیدیم.
آها، قطع شد سوال صداشون رو نشنیدیم و قطع شد، تلفنشون رو نگرفتیم. خب بریم سراغ پیامک ها و سوالاتی که برای ما ارسال کردید. بله، گفتن که با سلام خدمت استاد وحید پور و مجری محترم. و علیکم السلام. بچه‌ای که به فرزند خونده میگیریم وقتی به سن تکلیف میرسه نسبت به پدر و مادر چه حکمی داره؟
نامحرمه. اگر اون ضوابط شرعی رو رعایت نکنیم نامحرمه. ضوابط شرعی اینه که بچه‌ای که ما میاریم اگر پایین دو ساله، یعنی وقت شیرخارگیش، از طریق شیر خوردن محرمش کنیم. مثلا پسره با این نامادریه نامحرم دیگه. این نامادریه خواهر داره، به دست خواهرش، مثلا اگه خواهر شیر دهه بچه رو شیرش میده، این خانمش خاله شیری محرمش. یا مثلا زن برادره بچه داره خودش، این بچه رو بده به او شیر بده، این میشه عمش محرمش. اگر دختره با ناپدریه نامحرمه، ناپدریه خواهر داره، بده دست خواهر شیرش بده که این آقای میشه داییش. میشه داییش. یا مثلا زن برادر داره، میده شیرش میده، این آقای میشه عموش. این مال وقتی که این بچه شیرخواره است. وقتی شیرخواره نیست و دیگه بزرگتره، دیگه مشکل داره واقعا، چون از راه شیر خوردن نمیشه، از راه ازدواج باید این امر صورت بگیره و اینم مشکله. اگر دختر باشه باز آسونتره. چرا؟ دختر اگر باشه این ناپدریه، فرض کن بنده این دختر رو آوردم تو خونه خودم، با من نامحرمه. اگر من پدر داشته باشم، خب یک عقدی میان پدر و این دختر صورت که بگیره، این دختر میشه زن پدر من، یه تا ابد به من محرمه، محرمیت ابدی پیش میاد.
اینجا صرف عقد؟
بله، صرف عقد کافیه. خب این آسون تره. ولی اگر پسر بیاریم که به این نامادری نامحرم باشه، اون وقت اون واقعا مشکله، در حدی مشکله که شاید بگم اصلا تقریبا امکانش نیست دیگه محرمیت.
آها، و همین یه مورد داریم اینجا نوشتن، حالا از شهر صدرای فارس، خیلی معلومه نگرانم هستن. فرزنددار نشدم، پسر بچه‌ای رو از روز تولد به فرزندی گرفتم، خودم 48 سالمه، پسرم 17 سالشه، وابستگیمون شدیده، هنوزم که هنوزه گفتن میاد تو آغوش من میخوابه و اگه بدونه دق میکنه، خدا منو ببخشه، باید چیکار بکنم؟
از روز تولد که ایشون میتونه از راه شیرخارگی خیلی راحت میتونستن حلش بکنه، چرا نکردن این مسئله رو؟ بچه از روز تولد وقتی اوردید، 2 سال شما فرصت داشتید، 2 سال فرصت داشتید، خیلی راحت میشد این کار انجام بدن. ولی الان خیلی کار مشکلی است و خلاصه چیز ساده‌ای نیست که من بخوام بگم که اشکال ندارید که زن و مرد نامحرمه، ولو بزرگش کرده در هر صورت نامحرمه. حجابش رو باید این خانم حفظ بکنه، اصلا در آغوش نمیتونه بیاد، ایناست.
بعد استاد هیچ راهی نداره؟
راه داره، اگر این خانم مادر داره. خب عرض کردم مشکل دیگه، اگر این خانم مادر داره و مادر ایشون شوهر نداشته باشه، چون مادر داشته باشه شوهر که نمیتونه وقت ازدواجی صورت بگیره، مادر داشته باشه مادرش هم شوهر نداشته باشه، ازدواجی میان این پسر و اون مادر به اصطلاح مثلا کنه مادر بزرگی، مثلا مادر بزرگش که نیست، مادر مادر خونده است، یک ازدواجی صورت بگیره علاوه بر عقد، اون وقت باید حتما مسئله دیگه ای هم صورت بگیره. اگر اینجوری شد محرمیت با این خانم حاصل میشه.
آها، بسیار خب. خب یه مقدار سخته، من حالا استادم فرمودن در همون جایی که هستید برید با دفاتر و با علما ارتباط بگیرید، امیدوارم یه راه حل شرعی البته پیدا بشه برای این کار. خب سوال بعدی گفتن اگر که بله وضع مالی سرپرست خانواده خوب نباشه، فطریه برش واجبه؟ امیری از سیرجان.
یعنی فقیره؟
بله
فقیر باشه گفتیم فطریه برش واجب نیست.
خیلی عرفانی از کوار فتاباد شیراز، انشالله درسته، گفتن که سلام، اگه سلام که با زحمت زیاد ما همه ما رو به فیض کامل رسوندید، نماز وحشت می شود قبل از اذان مغرب خوان؟
نه، نماز وحشت مال لیلت و دفنه، نه مال روز. یعنی وقتی دفن میشه این میت به شب، اولین شب، به اصطلاح تو فارسی میگیم شب اول قبر، اولین شبی که این میت دفن شده، بهترم هست که بین نماز مغرب و عشا باشه، البته بعدش هم باشه عیب نداره، بهتر بین نماز مغرب و عشا باشه.
گفتن که حسین از شهریار سوال پرسیده که لطفاً بفرمایید اگه شب عید فطر برامون مهمون بیاد، اون فطریه به گردن صاحب خونه است؟
فقط افطاری؟
گفتن که
فقط افطاری، یه وعده فقط افطاری، یه وعده فقط افطاری، نه نانخور باید حساب بشه. این عرفاً نانخور حساب بشه، با یه وعده نمیگه این نانخور اینه. یعنی از افراد تحت تکفل حساب نمیشه. ولی یکی اومده مثلا یه روز قبل، مثلا بعضی هستن دیگه، فرض کن مثال میزنم، بچه من که ازدواج گرفته شهرستان، یکی دو روز قبل از عید فطر میاد خونه من، دو سه روزم میخواد بمونه، عهده‌دار مخارجش منم، اینو بله باید فطریه‌شو بدم، فطریه خودش و مثلا نوه‌هام و دامادم مثلا و عروسم اینجوری. ولی نه، یه مهمانی است که دعوتش کردیم شب عید فطر فقط بیاد خونه ما. بعضی اتفاقا اینو میپرسن. اخیراً یه آقای پرسید، گفت ما مهمونامون همه شب عید فطریه، گفتم اشکال نداره، یه وعده افطاری اگر باشه اینا نونخور حساب نمیشن، فطریهشون بر عهده شما نیست.
بله خیلی خب. و استاد، این که کسی که میزان قرضهاش بیشتر از درآمدش هست، این آقا باید فطریه بده یا خیر؟
ملاک این نیست، چون بعضیا هستن،
آره،
حالا یه تعبیری بعضیا شوخی میکنن، میگن الان مردم همه قوامون بالقسطن، مثلا زندگیشون با قسط پا برجاست. این دلیل فقر نمیشه. چرا؟ چون ممکنه این اقساط در طول سالیان متمادی باشه و هر سال یه مقدارش رو میده، توانایی داره. این که این قرض داره، بله قرضاش ممکنه 100 میلیون قرض داشته باشه، 100 میلیون وام گرفته، درسته؟ اما خب
نه استاد، اگه اینا نقد باشن، چون اینو پرسیدن عرض
بله.
کنم الان 100 میلیون بدهی داره،
بدهی بالفعل،
بالفعل
یا نه میخواد سال دیگه بده،
بالفعل داره.
الان طلبکار وایساده،
بله،
یا آقا چکت
پاس فردا نشده،
باید پاس بشه، واقعا نه برای زندگیش باشه، نه برای یللی تللی و حوست، نه نه نه، واقعا بدهکاریش، قرضش مال زندگیشه، الانم بدهکاره و نداردم بده، بله این فقیره،
بسیار
این فقیر حساب میشه.
خب گفتن که حکم روزه زن بارداری که توانایی روزه گرفتن رو نداشته چیه؟ 21 رمضان سال خمسیمون بوده ولی هنوز حسابش نکردم، حکمش چیه؟ مقلد رهبری
اوکای، کفاره با سال خمسی ربطی نداره به هم دیگه، دو تا سال شد، بله جدا بود
تقریبا، بله بله
جدا بود. کف ببینید، خانمی که شیر ده بوده به اندازه‌ای که روزه نگرفته بعد از ماه رمضان، کفاره اون روزا رو بده. حالا اگر همه رو خورده، اگه تعدادی خورده حساب بکنه، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی، مواد غذایی رو به فقیر بده، این میشه کفارش، که کفاره ارزانه و خیلی ساده، غذا هم داره، باید غذا کنه بعدم، اگه تا سال دیگه غذا کرد که غذا کرد، اگه تا سال دیگه غذا نکرد غذاش به عهده‌اش میمونه، کفاره تأخیر غذا هم باید بده. این مالی بعد مسئله خمسش چی؟
گفتم 21 رمضان سال خمسمون بوده حساب نکردیم بله 21، یعنی الان تقریبا 5 روز ازش گذشته.
درست. خب حالا حساب که نکردن، آخه میدونی تصرف در اموالی که خمس داخل در اونها هست دیگه جایز نیست، معناش متوجه میشید دیگه، مثلا پول من، این پولا رو میخوام خرج کنم، این پول هر جاشو که خرج کنه یک پنجمش مال سهم امام سهم سادات، لذا اینجوریه. ولی حالا اگر اضطرار باشه نرسن دو سه روز، اینو آقایون میفرمان به اندازه متعارف چند روزش، اگر واقعا نتونستن نرسیدن دسترسی نبوده عیب نداره، ولی محاسبهش رو خودشون انجام بدن، زنگ بزنن مقلدی کیه؟
رهبری.
خیلی خوب، زنگ بزنن دفتر رهبری، حال تهرانن جای دیگه یا نمایندگان، و بگن اینجوریست، در هر صورت یا یه مقداری اجازه بگیرن برای تأخیر، یا محاسبه کنن بگن ما حساب کردیم اینقدر شده و انجام بدن.
بله خب سپاسگزارم. بچه ها به من بگید چقدر فرصت داریم تا تنظیم کنیم. استاد سوال همون هم زیادش، 5-6 دقیقه فرصت داریم. با سلام، خانم افضل از آلمان گفتن نمازهای نافله اگه نشه خونده شود آیا اشکال داره یا نه؟
نافله که مستحبی دیگه، مستحب رو که انسان میتونه انجام نده، مشکلی نداره، گناه نداره.
علی از هلند هم گفته که لطفاً جواب بدهی. چشم علی آقای عزیز، اومدیم اینجا که اصلا جواب بدیم. اگه دختر 9 ساله توانایی جسمی نداشته باشه که روزه بگیره و بعدن هم در طول سال باز نداشته باشه، کفاری سبک باید به هر حال بده؟
همینه.
آیا قرضی روزه رو باید بگیره؟
اگر واقعا تا ماه رمضان بعد همچنان بنیه نداره، یعنی تو پاییز و زمستان روزا خنکه دیگه و روزا کوتاه هم هست، میشه 12 ساعت، درسته؟ بله. بازم توان نداره. اگه توان نداره مثل مریض سال میشه، توان نداره، ماه رمضان نتونسته، بقیه سال نتونسته، فقط کفاره داره.
آه بسیار. گفتن خانمی که عادت ماهیانه هست آیا میتونه قرآن بخونه که پرسیدیم؟ مقلد آقای سیستانی هستن.
فقط چند... سوره سجده دار یا آیه های سجده دار رو نخونه، بقیه‌اش اشکال نداره.
بله. چند روز پیش مجلس ترحیم بود، دوستانم گفتن تا 7 آیه وگرنه به متوفا نمیرسه.
نه اشکالی نداره. سوره های سجده دار یا بعضی از آقایون مثل از سایت الله سیستانی میگن فقط آیه های سجده دار رو نخونه.
بله. من یه خواهش بکنم، حالا معمولا هم بین خانم ها این اتفاق شایع هست، تو رو خدا این احکام رو حالا از خودتون اجتهاد نکنید، اینا مسائل دقیقیه، باید کارشناسش پاسخ بده. مگه میشه شما توی قرص دادن یا توی تعمیرکاری ماشین هم خودتون نظر بدید؟ مثلا این احکام هم کارشناس خودشون میخواد دیگه. حالا مثل اون بنده خدایی که احکام حج رو اومده بود برای ایام البیز و اعتکاف میگفت که نمیم عطر نزنید و فلان نکنید، اینا رو باید دقت کرد. خلیلی از تهران گفته که آیا میشود بعد از استحمام بدون وضو گرفتن نمازهای یومیه رو خوند؟ مثلا هنگام استحمام نیت غسل طهارت بکنیم.
نداریم همچین چیزی هستن، غسل طهارت ما نداریم. غسل ها مشخصن، یه بارم عرض کردیم، به نظرم دو سه روز پیش بود، بله عرض کردیم، بعضی 3 تا غسلی که مال خانم هاست 2-3 تاش هم مشترکه، مثل غسل جنابته. خب دیگه غیر از اینا نیستش، غسل طهارت چیه که ما بگیم که بریم غسل طهارت بکنیم بعد وضو هم نگیریم بعد نماز بخونیم؟ نماز باطله.
و استاد با غسل مستحبی چطور؟
بعضی از آیون مراجع غسل های مستحبی خاص که واقعا سند صحیح داره، مثل غسل روز جمعه که قطعی سند صحیح داره، مثل غسل شبهای قدر، بعضی از ایام سال که اینا واقعا مستند سند صحیح داره و استحبابش ثابت شده، بله. بعضی از مثلا از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی، اینا میفرمان که اشکال نداره، اونا میشه باش نماز بونه. ولی بعضی دیگه مثل حضرت امام، مقام رهبری، اینا نه، فقط غسل جنابته که وضو نمیخواد.
بله. خب ممنونم از شما. گفتن که با عرض سلام و شرمندگی، من شوهرم معتاد شده، منم کنار شوهرم معتاد شدم، همیشه از مواد شوهرم بر میدارم و استفاده میکنم ولی شوهرم نمیدونه. میخواستم ببینم روزه‌ای که میگیرم اشکال نداره؟ مجبورم، رای ندارم، تو رو خدا راهنمایی کنید. شماره ما نگید، ممنون میشم. چشم، شماره شما که محفوظه و
روزه شون درسته. بله. روزه مشکلی نداره، ولی تصرف، مثل اینکه کسی سحری رو غذا غصبی خورده مثلا.
آها آره،
غذا غصبی خورده از کسی که صاحبش راضی نبوده، سحری خورده روزه گرفته، روزه درسته، روزه باطل نیست، روزه باطل، ولی تصرف در اون مال، حالا ولی شوهر معتاد، ملاک این نیست معتاد باشه یا نباشه، خلاصه مالک صاحبه، باید رضایت صاحب مال حتما وجود داشته باشه.
آها استاد، اینجا وقتی ما میگیم اون جنس حالا یه مال ممنوعیه، آیا مالیت داره مواد مخدر؟ مثل نجاسته که بگیم مالیت نداره، مثل مشروبه؟
فرق میکنه. ببینید مثلا تریاک چون استفاده های حلال هم داره، استفاده های دارویی داره، جنبه دارویی داره، اون مالیت داره واقعا.
اینجا
یعنی دو سویه است. نه حالا عرض میکنم، ببینید تریاک دو سویه است، یعنی هم استفاده، به اصطلاح فقهی میگن هم منافع حلال داره هم منافع حرام داره، به این صورت. اما بعضی از مواد مخدر هیچ منفعت حلالی، نمیدونم دقیقاً آیا منفعت دارویی داره، مثلا مواد مخدری هست که غیر از تریاک ماها میدونیم، ولی مثلا مواد مخدر صنعتی است، مثلا صنعتی شیشه است، کراک نمیدونم از این زهر ماریاس از این چیزاست، اینا واقعا استفاده اوغلایی صحیحی هم داره تو عالم پزشکی طبی؟ نمیدونم اینها
بعیده.
اینا بعیده فکر میکنم، لذا اینها اصلا هیچ مالیت شرعی نداره اینا.
پس فقط اون تریاک یا موادی که استفاده
اوغلایی حلال داشته
و حلال داشته باشه. و ولی اگر استاد این آقا معتاد به این مواد و دارویی نیست، اینم باز مالیت داره روی اون؟
بله، اگر واقعا مثل این میمونه که کسی استفاده حرام از یه چیزی میکنه ولی منفعت حلال هم داره برای خودش. بله، منفعت حلال داشته باشه ولی ارزش مالی داره.
بله خیلی خوب. و یه نکته بگم خوبه اینجا، یه خانم یه بار سوال کردن که 30 ثانیه وقت داریم، همسرم مشروب میخوره میخره میاره میذاره تو یخچال، من گاهی اینا رو میبرم میشکونم، بعد میگه من ناراضیم اینا حق الناس فلانه.
مشروبات الکلی هیچ گونه مالکیتی نمیاره و هیچ ارزشی از نظر شرعی نداره و کسی هم که توانایی داشته باشه بتونه قدرتشو داشته باشه باید اون ماده عرض میشود بد را خبیث را که خیلی هم تو روایات ما اومده که شراب باشه اونو محوش بکنه به زودی،
ولی اینکه اونم حالا بد و بیرایی بکنه. خیلی خب، ممنونم، سپاسگزارم. خیلی ها پیامک دادن. آقا موسی عقابی از میان رود دزفول پیامک دادن، شماره های خیلی زیادی. دین پژوه از شیراز، ابوالفضل از افغانستان، از آلمان پیامک داشتیم و از تهران و اصفهان پیامک داشتیم. ببخشید نرسیدیم بخونیم، تمام تلاشمونم کردیم. فردا زنده باشیم هفته رو به بعد از ظهر در خدمتون خواهیم بود. استاد وحید خیلی مخلصی،
سلامت باشید،
لطف فرمودید،
ممنون،
امری دستوری
از جناب عالی، ممنون، متشکر از همه بینندگان خوب و عزیز که مکررم هم ما دعاشون کردیم، وظیفه داشتیم واقعا، هم ازشون تقاضا کردیم که انشالله ما رو دعا بکنن در موقع افطار، موقع سحر، و دوستان شبکه که خلاصه پشت صحنه هستن و تلاش میکنن. بله. همه رو انشالله مشمول دعای خودشون قرار بدن.
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای خلیلی کارگردانمون و آقای علوی ناظر، موسوی هماهنگی، حسینی، آقای ابو اسحاق امپکس، بچه‌ها آقای رشیدی عزیز تصویر بردارمون، همه سید حسن عزیز حسینی، خلاصه همه نیکو بیان، مرادی، این بچهای ترابری همه التماس دعا دارن از شما دوستان خوب بیننده، اونا همه زحمت میکشن و نتیجهش میشه این برنامه‌ای که دیدید. زنده باشیم، فردا هم خواهیم بود. التماس دعا. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على